派手かな。
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و صبح بخیر، لیلا ماهبیب عظیمی هستم. با همکارانم شما را دعوت می کنم به برنامه خبری بامدادی یک شنبه مورخ 23 ماه اکتبر سال 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. در آغاز برنامه مشروع خبرها را از همکارم عبدالواجد عادل می شنوید.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. مقامهای طالبان می گویند که در نتیجه انفجار مواد منفلق ناشده باقی مانده از جنگ ها در ولایت بادغیس 3 کودک جان باختند. آژانس باختر گزارش داد که این رویداد دیروز در منطقه خارستان از مربوطات ولسوالی مقرین ولایت با وقوع پیوسته و تمامی قربانیان آن کودکان دخترند. در خبر دیگر، مقامهای طالبان در پکتیا روز شنبه 30 میزان گفتند که در اثر انفجار یک سرگلوله مرمی هاوان در این ولایت 2 کودک جان باخته و 2 کودک دیگر زخمی شدند. آنان گفتند که این انفجار در ولسوالی زازه آریوب این ولایت با وقوع پیوسته است. باختر اضافه کرده که مجروحین این حادثه به شفاخانه حوزوی پکتیا انتقال داده شدند. اخیراً کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از افزایش تلفات ناشی از انفجار مواد منفجر ناشده باقی مانده از جنگ‌ها و ماین‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار توجه در این زمینه شد. مقام‌های طالبان از کشف و انهدام یک مرکز افراد وابسته به گروه داعش در شهر کابل خبر می‌دهند و می‌گویند که این افراد در حملات بر مسجد وزیر اکبر خان و آموزشگاه کاج در دشت ورچی کابل دست داشتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز شنبه 22 اکتبر در خبرنامه گفت که در ابتدا 2 تن از افراد داعش را نیروهای آنان دستگیر کردند و سپس یک مرکز بودوباش آنان در مربوطات حوزه 8 امنیتی شهر کابل کشف و مورد حمله قرار گرفت. و افزوده است که در نتیجه این عملیات 6 تن از افراد شاخه خراسان داعش کشته و شمار زیادی از سلاح، بمب‌های دستی و مواد انفجاری به دست آنان افتاده است. طالبان و جبهه مقاومت ملی ادعا دارند که در درگیری‌های اخیر در برخی ولایات شمال از جمله بدخشان و بغلان بر یکدیگر تلفات جانی وارد کردند. صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، نیز جمعه شب در حساب تویترش کشته شدن شمار از نیروهایشان را به دست افراد طالبان در بدخشان تایید کرده است. احمدی از کشته شدن 2 فرمانده جبهه مقاومت ملی به نامهای سید بهرالدین آقا و عبدالحمید مجاهد در درگیری‌های بدخشان خبر داده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می‌شنوید. پلیس آلمان روز شنبه 22 اکتبر گفت که نزدیک به 80,000 نفر در برلین برای همبستگی به اعتراضات در ایران که رهبری آن را زنان بر عهده دارند مظاهره کردند. در همین حال لیزا پاس، رهبر حزب سبز آلمان، در توییت گفته است که امروز هزاران نفر همبستگیشان را به زنان جسور و مظاهره کنندگان در ایران به نمایش گذاشتند. خانم پاس خطاب به زنان معترض در ایران همچنین گفت: ما با شما هستیم. معترضان که بیرقهای کردها را نیز با خود حمل می کردند، شعارهای زن، زندگی و آزادی را سر دادند. اعتراضات در ایران پس از آن آغاز شد که مهسا امینی به دلیل آنچه که به حجابی عنوان شده از سوی پلیس گشت ارشاد توقیف و سپس در نظارت پلیس جان باخت. در این اعتراضات 10 تن کشته و 100 نفر بازداشت شدند. بوریس جانسن، صدر اعظم پیشین بریتانیا، روز شنبه به لندن بازگشت تا تنها 6 هفته بعد از استعفایش دوباره آماده رقابت برای کسب مقام صدارت بریتانیا شود. لیز تراس، جانشین جانسن، روز پنجشنبه اعلام کرد قادر به عملی کردن برنامه‌اش برای بهبود شرایط اقتصادی بریتانیا نیست و به همین دلیل از رهبری حزب محافظه‌کار و صدر اعظم بریتانیا استعفا می‌کند. پنی موردانت، وزیر دفاع تراس، نخستین عضو ارشد حزب محافظه‌کار است که نامزدی خود برای احراز مقام صدارت را اعلام کرده است. ریشی سوناک وزیر خزائن بریتانیا در حکومت بوریس جانسون که پس از استعفای او رقابت برای کسب مقام صدارت در برابر لیز تراس باخت از نامزدهای احتمالی دیگر برای احراز این مقام است. مقامات مستقر در روسیه به همه ساکنان شهر خرسون در جنوب اوکراین دستور دادند که بلافاصله قبل از پیشروی مورد انتظار اوکراین اینجا را ترک کنند. در پست تلگرامی بعد از ظهر شنبه حکومت منطقه‌ای طرفدار کرملین از غیر نظامیان خواست تا از گذرگاه‌های قایق برای دریای دنیپر برای حرکت با عمق بیشتر در قلمرو تحت کنترل روسیه استفاده کنند. آنها با وضعیت متشنج در جبهه و تهدید به گلوله باران و ادعای حملات تروریستی توسط کیف اشاره کردند. خرسون از روزهای اولیه تهاجم در فوریه گذشته در دست روسیه بود. این شهر پایتخت منطقه‌ای به همین نام است، یکی از چهار منطقه‌ای که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ماه گذشته به طور غیر قانونی با روسیه ضمیمه شد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه 21 اکتبر گفت قصد دارد برای احراز مجدد کرسی ریاست جمهوری در انتخابات سال 2024 رقابت کند. آقای بایدن در مصاحبه با شبکه MSNBC گفت که من تا هنوز تصمیم رسمی نگرفتم، اما قصد دارم که دوباره رقابت کنم و وقت داریم تا این تصمیم را بگیریم. آقای بایدن که مسن‌ترین رئیس جمهور امریکاست 80مین سال روز تولد خود را ماه آینده تجلیل خواهد کرد. در صورت انتخاب مجدد تا پایان دوره دوم ریاست جمهوری خود 86 ساله خواهد شد. پایان اخبار.
شنونده های ارجمند، خبرها را از همکار ما شنیدید. اکنون من میپردازم به پخش گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. بر اساس نظرسنجی ها به نظر می رسد که جمهوری خواهان کنترل مجلس نمایندگان را در انتخابات میان دورهی کانگرس ایالات متحده در ماه نوامبر به دست گیرند و پالیسی سخت ایالات متحده در قبال چین ادامه پیدا خواهد کرد. در صورت کامیابی جمهوری خواهان این احتمال وجود دارد که کانگرس بالای اداره ریاست جمهوری بایدن در مورد روابط تجاری با چین و حمایت از تایوان فشار بیشتر وارد کند. جزئیات بیشتر را از مومن خان واحدی می شنوید.
رئیس جمهور شی جینگ پینگ هین خطابش در 20مین کنگره حزب کمونیست آن کشور این هفته از ایالات متحده امریکا نام نبرد، ولی پیام او واضح بود. بیجینگ در مقابل تهدیدات غرب به شمول تایوان استادگی خواهد کرد.
ما با ترک استفاده از قوا متحد نیستیم و حق با کارگیری همه تدابیر لازم را محفوظ می داریم.
کنگره حزب کمونیست چین تحت اداره آقای شی که برای دور سوم نیز در قدرت باقی خواهد ماند، پالیسی خارجی قاطعانه تر را تقویت کرده است. این امر بیجنگ را در معرض تصادم با اداره ریاست جمهوری بایدن قرار می دهد، زیرا در صورتی که جمهوری خواهان کرسی های بیشتر را در انتخابات ماه نوامبر در کانگرس تصاحب کنند و رهبری اقلیت کوین مکارتی به حیث رئیس مجلس نمایندگان تعیین شود، او تحت فشار خواهد بود تا موقف سختر را در قبال چین روی دست بگیرد.
برای 50 سال حزب کمونیست چین همواره راه و روش امریکا را، اقتصاد ما را، کارهای ما را، شرکتهای ما را، فرهنگ ما را، ادارات ما را و آینده ما را مورد حمله قرار داده است.
کانگرس ایالات متحده روی یک لایحه قانونی کار میکند تا ظرفیتهای نظامی تایوان را در برابر تجاوز احتمالی چین تقویت کند. بیجنگ تایوان را یک ولایت جدا شده از خاک خود میداند. شماره از اعضای جمهوری خواه کانگرس وعده سپردند که از امنیت سلسله تدارکات گرفته تا بررسی منشأ ویروس کرونا در برابر چین موقف سختری را اتخاذ خواهند کرد. آنان میخواهند ثابت کنند که رئیس جمهور بایدن روش نرم را در برابر بیجنگ در پیش گرفته است. ولی اگر دموکرات ها بتوانند اکثریت اندک را در کانگرس حفظ کنند، بایدن پالیسی سخت را در برابر چین با حفظ پالیسی هایی که توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین وضع شده ادامه خواهد داد، به شمول تعرفه های بلند روی اموال چینی و جلوگیری از نفوذ چین در اقیانوس آرام.
در اداره ریاست جمهوری ترامپ چینی ها صادقانه توقع داشتند که دموکرات ها برنده شوند، ولی پس از سپری شدن تقریبا دو سال از ریاست جمهوری بایدن، من فکر می کنم چینی ها درک کردند که هر دو حزب موقفشان را در برابر چین تغییر نخواهد داد و برخی ها در چین استدلال می کنند که پالیسی بایدن در مقابل چین سخت تر است، به خاطر که بایدن با بسیج کشورهای متحد یک جا در برابر نفوذ فزاینده چین با مقابله برخواسته است.
در صورتی که جمهوری خواهان کنترل کنگره را به دست بگیرند، کارشناسان میگویند روش مقابله بایدن در برابر چین مورد تردید بیشتر قرار خواهد گرفت، به خاطر که این اداره روی چالش‌های جهانی چون تغییر اقلیم با چین همکاری میکند.
ادامه گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا بار دیگر گفته است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هیچ اراده برای پایان بخشیدن جنگ در اوکراین را ندارد. وزیر خارجه ایالات متحده که بروز جمعه با همتای فرانسوی خود در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، ایران را نیز به فراهم کردن تیاره‌های بی پیلوت متهم کرد که به گفته وی روسیه از آن در جنگ اوکراین استفاده می‌کند. ایران این ادعاها را به اساس خوانده است. گزارش را در این مورد از سید عزیز الرحمن بشنوید.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید هیچ نشانه وجود ندارد که بر علاقمندی و اراده رئیس جمهور روسیه برای پایان تهاجم آن کشور در اوکراین و مشارکت در دیپلماسی معنادار دلالت کند.
Every indication is that far from being willing to engage in meaningful diplomacy.
هر نشانه بر دوری اراده برای مشارکت در دیپلماسی معنادار دلالت میکند و رئیس جمهور پوتین به حرکت در مسیر مخالف ادامه میدهد. ما هر وسیله را برای پیشبرد دیپلماسی در نظر میگیریم و در صورتی که گشایش برای پیشبرد آن بر هر وسیله ای ببینیم در نظر خواهیم گرفت.
قبل از این سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در اوایل ماه اکتبر گفته بود که برای پایان این جنگ مسکو علاقمند صحبت با ایالات متحده یا ترکیه می باشد، ولی مشروط بر این که به گفته وی یک پیشنهاد جدی را در زمینه دریافت کند. حملات نظامیان اوکراینی بر موازی روسها در منطقه جنوبی خرسون که روسیه آن را به گونه غیر قانونی با قلمرو خود الحاق کرده است ادامه دارد. نظامیان اوکراینی در حال نزدیک شدن به یک تهاجم تمام عیار بر خرسون می باشند. بر اساس گزارش ها، مقامات تعیین شده از سوی روسیه در خرسون تلاش دارند تا خطوط دفاعی را در اطراف این منطقه شکل دهند. در عین حال، قصر سفید می گوید که نظامیان ایرانی عملاً در شبه جزیره کریمیا حضور دارند و از حملات تیاره های بدون سرنشین روسیه علیه تأسیسات زیربنایی به شمول دستگاه‌های تولید برق حمایت می‌کنند. یک روز قبل نمایندگان ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه در شورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده از تیاره‌های بی‌سرنشین ایران در جنگ اوکراین را تقبیح کردند و نمایندگان آلمان، فرانسه و بریتانیا در مورد خواستار تحقیقات شدند.
Il est désormais solidement documenté.
اکنون کاملا مستند شده است که قوای مسلح روسیه از سیاره‌های بی‌سرنشین ایران در اوکراین استفاده می‌کند، به ویژه برای هدف قرار دادن زیربناهای ملکی. در اختیار قرار دادن این تجهیزات از سوی ایران به روسیه نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشد.
ایران پیشنهاد فرانسه، آلمان و بریتانیا پیرامون تحقیقات در مورد ادعاها و گزارش‌های مبنی بر استفاده از تیاره‌های بی‌سرنشین ساخت ایران در جنگ اوکراین را غلط و بی‌اساس خوانده است.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه گزارش ها. تا تامس نیکلسن نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید موقف این اتحادیه در افغانستان واقعا تغییر نکرده و در عوض اتحادیه اروپا به ادامه مذاکرات با طالبان تلاش می‌ورزد تا راه‌های مؤثر نظارت از حقوق بشر و حمایت از مردم افغانستان را دریابد. آقای نیکلسن میگوید برخی از طالبان به نظر می‌رسند که درک کردند که روابط آنها با مردم حائز اهمیت است. آقای نیکلسن در مصاحبه با همکار ما ژیلا نوری نخست در مورد سفر اخیرش به افغانستان و برداشت خود از وضعیت داخل کشور در حاکمیت طالبان توضیح داده است.
من از کابل دو هفته قبل برگشتم. از زمان روی کار آمدن طالبان تا کنون در ماه مارچ، بعدن در ماه می و اخیراً چند هفته قبل سفرهای به افغانستان داشتم. وضعیت را در خلاصه اگر توصیف کنم بسیار دشوار بود و اگر به یک سال گذشته نظر بیندازیم، نخست از همه انتقال قدرت، اعتماد شکنی و شکست سیاست ها را هم برای افغان ها و هم برای جامعه بین المللی در بر داشته است. و فکر میکنم اگر شما خوشبینانه فکر کنید، برخی مواقع من تلاش کردیم که جهت متضاد جنگ را در نظر بگیرم که برای این کشور یک فرصت ایجاد شده است تا روی آن کار کنند. اما شاهد هستیم که تا حدی در کشور وضعیت نامعلوم است. نخست از همه سردرگمی قانونی وجود دارد. آیا قانون اساسی پابرجاست یا چه قانونی در کشور حاکمیت دارد؟ ما شاهد کاهش فعالیت‌های اقتصادی زیاده هستیم. در عین حال کشور با بحران بشری روبروست. متاسفانه زمستان سرد باری دیگر در راست. این وضعیت نه تنها به خاطر منجمد ماندن سرمایه افغانستان است، بلکه شماری از کمک‌های بشری به طالبان متوقف شده است. این مسئله خیلی ها مسئولیت طالبان است تا اقدامات لازم را انجام دهند. ما شاهد هستیم که وضعیت حقوق بشر در موارد مختلف بدتر شده است. حقوق زنان و اقلیت‌ها زیر پا گذاشته شده و این افراد از تهدیدات جانی هراس دارند. زنان با محدودیت ها روبروند و از تحصیل باز ماندند و آزادی رفت آمد و حق کار را ندارند. ما شاهد سرکوبی زنان، خبرنگاران، اقلیت هزاره و سایر اقلیت ها در افغانستان هستیم و آنچه به نظر می رسد بین مقامات استخباراتی و امنیتی و وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان رقابت های وجود دارد و آنها فعالیت های خود را از سطح مشوره دهی به دخالت در مسائل و وارد کردن فشار به مردم بیشتر ساختند. می خواهم پاسخ این پرسش را با یک پیام مثبت پایان دهم. برداشت من از صحبت هایی که در کابل و برخی ولایات با افراد داشتم این است که یک تصویر مشخصی وجود ندارد. ما در سراسر افغانستان وضعیت متفاوت را می بینیم. در برخی از نقاط افغانستان مکاتب بروی دختران باز هستند. در برخی جاها جامعه مدنی منظمند، حداقل فعالیت دارند. در جاهای دیگر مذاکرات میان شاروال ها و مردم محل و علما جریان دارد. به نظرم شماری از طالبان درک کردند که حکومت آنها مشروعیت ندارد و خداوند برای آنها اعطا نکرده است، اما روابط آنها با مردم اهمیت دارد. ممکن این یک نتیجه مثبت بدهد، امیدوارم، اما باز هم وضعیت بسیار روشن نیست.
شما با طالبان در مورد بازگشایی مکاتب دختران صحبت کردین؟ بخاطر که افغانستان نگانه کشور است که دو دختران مکتب نمیرن، برای شما دقیقا چی توضیح دادن؟
نخست از همه آنها بارها برای ما گفتند که دختران حق تحصیل دارند، هم در سطح مکاتب متوسطه و هم در سطح دانشگاه و در مخالفت با اسلام نیست. برخی از آنها میگویند ما نظر به شرایط اسلامی مسئولیت داریم، به همین خاطر با علمای دینی و مردم برای تایید آن صحبت میکنیم. آنها میگویند طالبان سیاست متضاد با تحصیل دختران ندارند، اما به شماری از موانع رجوع میکنند. آنها این موانع را بسیار واضح نساختند. شماری میگویند بسهای مکتب ندارند. برخی میگویند به اندازه کافی مکاتب نیست که دختران و پسران را جدا بسازند و این مسئله را ما درک میکنیم. حتی قبلا نیز مسئله کمبود معلمین زن را مطرح کرده بودند و اینکه منابع کافی در دست ندارند و در این حال با شماری از اجتماعات محافظه‌کار صحبت شده است که فکر میکنم در کل نادرست هم نیست. ما میدانیم که در برخی از ساحات افغانستان دختران به طور سنتی مکتب نمیروند و در آن مناطق حتی پسران نیز مکتب نمیروند. پرسش اینجاست که در بین طالبان بیشتر هماهنگی داخلی ایجاد شود. رهبری طالبان هراس دارند که این مسئله باعث ایجاد انقسام در بین رهبران آنها شده است و تلاش میکنند که روی آن توافق پیدا کنند و شاید مسئله این باشد که رهبری طالبان مسئولیت نمیگیرد.
اتحاد اروپا از زمانی که طالبان به عرصه قدرت رسیدند و کمک های خود به مردم افغان ادامه دادند، ادامه تخطیه های حقوق بشر به موقف اروپا در قبال افغانستان چی تأثیر دارد؟
خب اولا احترام به حقوق بشر و حمایت از حقوق بشر مسئولیت افغانستان و طالبان است، زیرا آنها عملا کنترل افغانستان را در دست دارند، حتی اگر مشروعیت داخلی هم نداشته باشند یا حداقل ثابت کردند که مشروعیت داخلی دارند. جامعه بین المللی آنها را به رسمیت نشناخته است. احترام به حقوق بشر یکی از پنج رکن اساسی است که وزرای خارجه اتحادیه اروپا سال گذشته تعیین کردند و اینها موضوعات مطرح و اساسی هستند که در صحبت با وزرای حکومت طالبان مطرح کرده ایم. موقف اتحادیه اروپا واقعا تغییر نکرده است. ما راههایی را جستجو می کنیم تا بهتر بتوانیم توقعات خود را با طالبان در میان بگذاریم و بتوانیم به طور مؤثر از وضعیت حقوق بشر نظارت داشته باشیم. یوناما و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد هر دو نقش مهم دارند. همچنان این مسئله مهم است که برای طالبان توضیح دهیم که چرا این مسئله برای ما مهم می باشد و مراقب وضعیت حقوق بشر در افغانستان هستیم. و باز هم برایشان توضیح می دهیم که این مسئله برای حمایت از مردم افغانستان اهمیت دارد. ما تلاش می کنیم این مسائل را توضیح داده و مشخص سازیم. طالبان در برابر آن باید به طور ثابت نشان دهند که می توانند به مسئولیت های ملی و بین المللی خود رسیدگی کنند. و قبلا هم توضیح دادم که اگر خواهان روابط خوب با سایر کشورهای جهان هستند، نباید به مخالفت ها ادامه دهند اگر می خواهند به رسمیت شناخته شوند. تنها مسئله حقوق مطرح نیست، مشروعیت از خود مسئولیت دارد. تا حد این مسئله به نفع خود طالبان است تا درک کنند و مسئولیت های خود را جدی بگیرند و آن را به ما نشان دهند که این کار را می کنند. به خاطر که اگر آنها مسئولیت صحنه سیاسی را دارند، برای آنها احترام به بار می آورد و به نظرم با سایر اقدامات آنها با آنها کمک خواهد شد و با آنها گوش داده می شود و احترام گذاشته خواهد شد که در برابر رهبران سایر کشورها این کار صورت می گیرد. ممکن یک روز حکومت آنها به رسمیت نیز شناخته شود.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان گفته است که امریکا در حال اعتماد سازی با طالبان است و به منظور تعامل با این گروه با وساطت کشور سومی نیاز ندارد. برخی از کارشناسان این اظهارات را بجا می دانند، اما سایرین معتقدند که نقش پاکستان را در سرنوشت آینده افغانستان نادیده نمی توان گرفت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان با اشاره به نخستین ملاقات دو هفته قبل مقامهای آن کشور با طالبان در دوحه پایتخت قطر پس از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در اواخر ماه جون سال روان گفته است که او و سایر همکارانش با طالبان در تماسند. آقای وست به بخش اردوی صدای آمریکا گفته است که ایالات متحده برای تعامل با طالبان به وساطت کشور سومی نیاز ندارد، بلکه می‌خواهد به صورت مستقیم با طالبان در تماس باشد. آقای وست این اظهارات را در پاسخ به سؤالی که آیا آمریکا برای تعامل با طالبان به پاکستان نیاز دارد یا خیر بیان کرد. این اظهارات بیانگر چیست؟ آیا ایالات متحده به بازی دوگانه پاکستان پی برده است؟ بریالای نصرتی رهبر حرکت ملی خط سوم در پاسخ گفت:
مطلقاً گپشان بجا، بر از اینکه شما شاهد حضور آقای تامویز در یک و نیم هفته یا دو هفته قبل در افغانستان بودین در هتل سینا و آقای تامویز توانایی نداشت که رئیس استخبارات طالبان را آقای وسیق با خود حمل بونه با یک تعداد رهبرای دیگهشان در دوحه و با رئیس سیا یا معاونش در اونجا بشانن و برنامه ریزی کنن بدون حضور حکومت پاکستان یا ISI.
آقای نصرتی معتقد است که پاکستان در قبال مسئله افغانستان همواره بازی دوگانه کرده و مدعی شد که مکنون به طالبان نیز هدایت داده که بازی دوگانه کنند، هم با آمریکا باشند و هم با روسیه، چین و امثال هم، و طالبان نیز روش سازمان استخباراتی پاکستان را در پیش گرفتند. این در حال است که طالبان گفته است با همه کشورهای جهان می‌خواهند در تعامل سازنده باشند. سید نورالله راغی دیپلمات پیشین افغان نیز به این نظر است که بازی در میان ازداد و برخوردهای چندگانه از رویکردهای اصلی در سیاست خارجی پاکستان است و با ایالات متحده نیز این بازی را انجام داده است. و گفته آقای راغی، استفاده پاکستان از تروریسم به عنوان ابزار تخریب کارانه سیاست خارجی، حمایت از تروریسم در دو دهه گذشته علیه نیروهای بین المللی به ویژه ایالات متحده در افغانستان، تلاش اسلام آباد برای جلوه دادن طالبان به عنوان یک جریان تغییر یافته در 20 سال گذشته، ایجاد رابطه نزدیک میان طالبان، چین، ایران و روسیه، جلب کمک‌های این کشورها برای طالبان از بازی‌های پاکستان بوده است.
این مسائل همگی دست پاکستان را در رابطه با افغانستان رو کرده و فکر میکنم ایالات متحده امریکا اعتماد گذشته را دیگه نسبت به پاکستان در رابطه با افغانستان نداره و به همین دلیل است که سفارت ایالات متحده امریکا در دوحه نکنون برای افغانستان فعالیت میکنه. قطر در بعضی موارد نقش وسیطه در رابطه ایالات متحده امریکا و طالبان بازی میکنه که اینو همه نشانه ای هست که ایالات متحده امریکا اعتماد گذشته نسبت به پاکستان نداره.
اما طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی دیدگاه دیگری دارد و معتقد است که هیچ حرف تانسفس را تا اکنون طالبان نپذیرفتند، هرچند که تماس‌ها ادامه داشته است. به گفته آقای فرهادی، در حالی که جنرال قمر باجوه، لویدرسیز پاکستان با لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده دیدار می‌کند و اگر مسئله افغانستان در این ملاقات مطرح شده باشد، این موضوع بالاتر از صلاحیت‌های آقای وست است.
پس ما باید بدانیم که بعضی دیپلمات‌ها بعضی گپ رو میزنن، منتها تاثیر پاکستان امروز در منطقه بسیار زیادتر شده. دیروز نامشان از لیست خاکستری بانکی هم پاک شد. بجوه و اینا تانستن که در حقیقت خود به امریکا نزدیک بسازن، مسئولیت‌های زیاده به عهده بگیرن و در آینده تاثیرات شما میبینیم در افغانستان و امید میکنیم که تنها تاثیرات مثبت باشه.
این در حالی است که حکومت‌های پیشین افغانستان بارها پاکستان را به تمویل، تجهیز و تسلیح طالبان متهم کردند، اتهام‌هایی که مقام‌های پاکستان همواره رد کردند. همچنان اخیراً پاکستان بر تداوم تعامل بین‌المللی با حکومت طالبان برای صلح و ثبات پایدار در افغانستان و فراتر از آن تأکید کرده است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آقای وست، نماینده ویژه ایالات متحده در افغانستان، گفته است که ایالات متحده برای تعامل با طالبان به وساطت کشور سومی نیاز ندارد. در رابطه به این که آیا آمریکا برای تعامل با طالبان به پاکستان و یا کشور دیگر نیاز ندارد، همکار ما نجیبه خلیل مصاحبه با وایس ناصری، تحلیلگر مسائل سیاسی، انجام داده است که با هم میشنویم.
قسمی که در گزارش شنیدین، تام وست گفته که ایالات متحده با منظور تعامل با طالبان به وساطت کشور سیومی نیاز نداره. به نظر میرسه که هدف آقای وست پاکستان است. به نظر شما دلیل سخنان آقای وست چیست؟ آیا ایالات متحده برای مذاکره با طالبان با پاکستان نیاز نداره و یا با او کشور اعتماد نداره؟
با عرض سلام، من در باید عرض سپاس امکنان بانو خلیل گرامی، خدمت بزرگ شما، همکاران تکنیکی شما و بیننده های خوب شما. صحبت ها و حرف های آقای توماس وست متاسفانه پر از تناقض و تضاد است. ای که میگه ما با کشور سومی نیاز نداریم، همیال آقای توماس وست در دوحه نشسته، دفتر سیاسی قطر در دوحه است، رهبران طالبان در اونجا رفت آمد دارن، ایالات متحده امریکا در کابل نمایندگی نداره و همچنان طالبان در واشنگتن نمایندگی. این تماس ها از طریق کشور دوحه، از کشور قطر در دوحه صورت میگیره و همچنان نقش پاکستان در توافقات دوحه و همچنان نقش پاکستان در سالیان گذشته، مخصوصاً در عملاتی که ایالات متحده آمریکا به خاطر کشتن الزواهری انجام داد، انکار ناپذیر است. بنابراین آقای توماس وست فقط میخواد سیاست کنه، ولی واقعیتی است که آمریکا و در حالت فعلی به شدت به قطر و به پاکستان نیازمند است به خاطر تماس با طالب ها و حرف هایی که اعتماد سازی ما میکنیم. متاسفانه آمریکا وقتی که با طالب ها توافق نامه را امضا کرد اعتماد کردن، وقتی که آمریکا 7 میلیارد دلار طلای مجهز و دست نخورده را برای طالب ها رها کرد اعتماد سازی بود. وقتی که دولت ایالات متحده آمریکا قدرت سیاسی نظامی و اردوی ملی افغانستان دو دسته تقسیم طالب ها کرد و کلید هرگ آقای خلیزاد و آمریکا برای طالب ها داد اعتماد سازی بود،
بله.
متاسفانه با سرنوشت افغانستان آمریکا بازی کرده و امروز هم با این حرف ها و ادعا نمیشه که خاک بر واقعیت بازد. آمریکا با طالب های ارتباط دارن از طریق قطر و از طریق پاکستان. خب بدون این دو کشور با آمریکا هیچ کاری کردن نمیتونه در افغانستان.
آقای وست همچنان گفته که مبارزه علیه داعش در افغانستان با مشارکت طالبان وجود نخواهد داشت، اما تاکید کرده که داعش دشمن مشترک آمریکا و طالبان است. اسوی هم اخیرا مقامات استخباراتی آمریکا و طالبان در قطر دیدار داشتن. به نظر شما آمریکا چه قسم میتونه با گروه داعش بدون حضور در افغانستان مبارزه کنه؟
آمریکا در افغانستان حضور فیزیکی نداره، در منطقه هم مشکلات خود داره. اگر کشورهای همجوار افغانستان مانند قطر و پاکستان با امریکا اگر همکاری نمیکرد، عملات تیارهای بی سرنشین امریکا در افغانستان صورت نمیگرفت. نظارت نظامی امنیتی امریکا از طریق کشورها صورت میگیره و بدون همکاری طالبها مبارزه با داعش هم بر امریکا مشکل است. به این خاطر است که اینا میخواهند در انتخاب میان داعش و طالب انتخاب کنند، ولی مشکل کلان امریکا است تعریف نظام و حاکمیت و حکومت و شکل ایدولوژی طالبها است.
این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمتتان حاضر خواهیم شد. شنونده رادیو آشنا.